داستان‌های شنیدنی زن زیادی نوشته جلال آل احمد خداداد خان
امروز یک هفته است که خداداد خان به آرزوی خود رسیده است، یعنی به عضویت کمیته مرکزی حزب انتخاب شده است و حالا دیگر نه تنها مدیر روزنامه ارگان حزب و سردبیر مجله ماهانه تئوریک است و چند روزنامه ضد دیکتاتوری را نیز بی اسم و رسم اداره می کند، بلکه حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی و یکی از سران حزب به شمار می رود و به این دلیل هم شده ناچار است بیش از گذشته با گذشته خود قطع رابطه کند، پلها را خراب کند.
خداداد خان دوستی دارد که تازگی نماینده مجلس شده است و با او رفت و آمدی دارد. در این یک هفته ای که از انتخاب شدن او می گذرد، چند بار از دهان دوست تازه نماینده شده شنیده است که آها یارو، حالا دیگه پشت به کوه قافه ها؟ و هر بار که دوستش این را گفته، به پشت او زده و هر دو از ته دل خندیدن. و بعد که خداداد خان تنها مانده در معنای حقیقی این جمله زیاد دقت کرده است و پی برده است که حالا دیگر راستی پشتش به کوه قاف است. حالا دیگر زندگیش معنایی به خود گرفته و حالا دیگر آب هرزی نیست که به مردابی فرو برود یا در گندابی بماند و متعفن بشود. حالا دیگر یک عضو فعال کمیته مرکزی، اداره کننده مطبوعات حزب، عضو اغلب کمیسیون ها و چرا خودمان را معطل کنیم؟ حالا دیگر کسی است که پشت به کوه قاف داده است.
درست است که این خبر انتخاب خداداد خان به عضویت کمیته مرکزی نه تنها برای خود او بلکه حتی برای دشمنان او غیر حزبی ها جالب ترین خبرها بوده است، و گرچه منافع حزبی هم زیاد ایجاب نمی کرد که چنین خبر مهمی مخفی بماند، ولی چون خداداد خان از خودنمایی بیزار است اجازه نداد که روزنامه های ارگان حزب آن را درج کنند و فقط یکی دو ماه بعد یکی از همون دو روزنامه ضد دیکتاتوری آن را در صفحه چهارم خود منتشر کرد.
البته درست است که خواهش آن دوست نماینده خداداد خان در این کار زیاد دخیل بود، ولی مبادا گمان کنید که خداداد خان برای رعایت بعضی از نکات چنین کاری کرده باشد. او برای خودش حالا دیگر گرگ باران دیده است، یا اگر درست‌تر بگوییم فولاد آب دیده. او دیگر پشتش به کوه قاف است.
خداداد خان حتی قبل از اینکه به عضویت کمیته مرکزی انتخاب بشود چشم و چراغ حزب بود. در جلسات حزبی، در کنفرانس ها، در شب نشینی های دوستانه و در اجتماعات فرهنگی و خانه فرهنگی نقل محافل به شمار می رفت. تن تنه کلام، قدرت بیان، قد و قامت رشید و رفتار سیاست مدارانه و آدابدانی های او همه را به خود جلب می کرد. و در برابر او از حزبی های تازه کاری که برای اولین بار به یک جلسه نسبتاً مهم پا می گذارد و در برابر همه چیز شیفته و شوفته می شوند گرفته تا کارکشته ها و قدیمی ها و فولاد های آبیده همین هاج و واج و فریفته گفتار و رفتار او بودند و البته حالا هم هستند، منتها با یک فرق.
با این فرق که آن وقت خداداد خان عضو کمیته مرکزی نبود و حالا هست. البته نگمان کنید که این موفقیت جدید تغییری در رفتار و گفتار او داده باشد. ابداً. همانطور مهربان، همانطور صمیمی، همانطور باوقار. خداداد خان مردیست بلند قامت و رشید. پیشانیش همانطور که در خور یک عضو فعال کمیته مرکزی است بلند و کشیده است و تا فرق سرش بالا می رود. صورتش همیشه تراشیده است و وقتی با کسی صحبت می کند، روی موهای تنک بالای سرش از پایین به بالا دست می کشد و به مخاطب خود ناچار از بالا نگاه می کند. خیلی خوب لباس می پوشد و وقتی پهلوی کسی ایستاده است، مرتب حاشیه کنار کتش را از بالا به پایین صاف می کند. این عادت او شاید برای این است که شکمش کمی برآمدگی دارد، اما قامت رشید او حتی مانع خودنمایی این عیب کوچک شده است.
البته نمی‌شود گفت که شکم خداداد خان گوشت نو بالا آورده است، ولی قبل از اینکه به زندان بیفتد و حتی قبل از اینکه زندان سیاسی را با تلنباری از خاطرات تلخ و شیرین پشت سر بگذارد و با کیسه انباشته از این خاطرات که توشه راه دور و دراز زندگی سیاسی خود ساخته در این راه نو قدم بگذارد، هنوز شکمش برآمدگی نداشت و با قد بلندی که دارد نمی شود گفت دراز است. یک مرد رشید به تمام معنا و درست لایق کرسی ریاست یک جلسه عمومی حزب، کاملا برازنده یک عضو فعال کمیته مرکزی. درست همینطور.
درست است که خداداد خان حتی قبل از انتخاب به عضویت کمیته مرکزی هم چشم و چراغ حزب بود، ولی در محافل بسیار بالاتر حزبی هنوز آدم قابل اطمینانی نبود. وگرچه 5 سال از بهترین سالهای جوانی خود را در زندان دیکتاتوری دفن کرده بود و در این سالهای اخیر هم در محافل فرهنگی و خانه فرهنگی با بسیاری از آدمهایی که نامشان به اوف و ایسکی ختم می شد آشنایی پیدا کرده بود، ولی هنوز به مجلس نیمه سیاسی و نیمه دوستان پاباز نکرده بود و هنوز از نظر دستگاه رهبری آدم قابل اعتمادی تشخیص داده نشده بود.
در صورتی که هر حزبی ساده ای هم این مطلب را می دانست که شرط انتخاب به عضویت کمیته مرکزی رابطه داشتن با مجالس نیمه سیاسی و نیمه دوستان است. از حق هم نباید گذشت که قسمت اعظم این بی‌اعتمادی را خود او باعث شده بود، به این طریق که تا مدت بسیار کوتاهی قبل از انتخاب شدن به عضویت کمیته مرکزی به قول خودش در حزب یک پوزیسیون کریتیک گرفته بود و از افراد دسته‌ای بود که انتقاد می‌کردند و با اصل تمرکز حزبی چندان آشنایی نداشتند. درست است که خداداد خان به فشار همین دسته برای عضویت کمیته مرکزی پیشنهاد شده بود و آخر هم با فشار همانها به این سمت انتخاب شد، ولی تقریبا 6 ماه قبل از انتخاب شدن پی برده بود که اصل تمرکز بسیار لازمتر و اساسیتر است تا اصل دموکراسی، و به همین علت رفت و آمد خود را به محافل انتقاد کنندگان تقریبا بریده بود و به جای آن در محافل فرهنگی و خانه فرهنگی بیشتر حاضر می شد و در همین ایام بود که توانست 2 سخنرانی درباره با اصل تمرکز خوب بگیریم و بهاویوریسم در سیستم حزبی ایجاد کند. و به هر صورت حالا نه تنها مثل همیشه چشم و چراغ همه نوع محافل حزبی و غیر حزبی و فرهنگی و خانه فرهنگی است، به خصوص از اینکه قبل از آشنا شدن با محافل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، سخت به خود میبالد. به قول دوست تازه نماینده شدهش، حالا دیگر پشت به کوه قاف دارد و در کاریر سیاسی آینده او حتی بدبین‌ترین دوستان او هم نمی‌توانند تردیدی بکنند.
خداداد خان همیشه یک مرد اصولی و با پرنسیپ بوده است. همیشه. حتی قبل از انتخاب شدن به عضویت کمیته مرکزی که به هر صورت مرکز همه پرنسیپ هاست، در هیچ موردی حاضر نیست از عقاید خود یک قدم پایین تر بگذارد. به خصوص در مسائل حزبی و اجتماعی. و درست است که او از قماش سیاستمدارهای معمولی این مملکت نیست که از رفت آمد با این یا آن سفارت دستشان به جای بند شده باشد، ولی او حتی به خاطر حفظ اصول هم شده، آن هم اصول حزبی، پس از انتخاب به عضویت کمیته مرکزی ناچار است با یک محفل دوستانه خارجی مربوط باشد.
البته این ارتباط را نمی شود ارتباط با یک محفل خارجی دانست، بلکه بهتر است آن را رفت و آمد به یک محفل نیمه سیاسی و نیمه دوستانه شناخت. در حقیقت چیزی هم جز این نیست. همان آدم ها و همان حرف ها و سخن ها و همان گفت و شنید ها و اتخاذ تصمیم ها که در یک کمیته حزبی یا در یک محفل فرهنگی و خانه فرهنگی هست در آنجا هم هست. اما با همه اینها چون خداداد خان آدمیست بسیار ریزبین، در این رفت و آمد ها گاه به گاه ناراحتی هایی در درون خود حس می کند. اما چه می شود کرد؟ برای حفظ اصل تمرکز در حزب و به خصوص در سیاست جهانی و انسان دوستانه ای که او پیروی می کند، ناچار باید به چنین گذشت ها و ناراحتی هایی تن در داد. و اصلا لغت فداکاری را برای چه در فرهنگ نوشتن؟
به هر صورت خداداد خان هم جزو آنهایی است که در سال 1320 از زندان خلاصی یافتند. البته او جزو آن دسته از زندانیان سیاسی نبود که چون سابق چشم طمع به املاک مازندرانشان دوخته بود به زندان افتاده باشند. در سرک پینه‌دوزهایی هم نبود که چون یک بار کفش یک کمونیست را واک زده بودند به زندان افتادند. در ردیف عطار و بقال‌های هم حساب نمی‌شد که یک مفتش تأمینات با آنها خورده حساب پیدا کرده باشد و در میان کاغذهای عطاریشان مستمسکی برای زندانی کردنشان پیدا کرده باشد.
او را از روی نیمکت‌های مدرسه به زندان برده بودند و درست است که در تشکیلات آن زمان فعالیت شایانه نداشته است، اما زبان خارجی می‌دانسته است و احتیاج رفقا را برآورده می‌کرده است و دوستان او گرچه قضیه به زندان افتادن او را بر اثر یک تصادف و یا یک اشتباه نمی‌دانند، اما همه‌شان اعتراف دارند که او مستوجب این همه عذاب زندان نبوده است.
چند خبر و مقاله کوچک در مجله چاپ کردن و یکی دو کتاب را به این و آن رساندن ابداً مستوجب چنین عقوبتی نبوده است. همه ی رفقا به این مطلب اذعان دارند. همه این مطالب را می دانستند که در مقابل اعترافهای شاید وحناور او، البته به قول دشمنانش سکوت اختیار کردند.
نه تنها حالا که او دیگر عضو کمیته مرکزی است و ناچار همه این خاطرات درباره او از همه مغزها باید سترده شود. حتی در آن ایام هم در زندان که بودند رفقا از رفتار او و از ناراحتی های او زیاد دلخور نمی شدند و به او در هر بد و بیراهی که می گفته است حق می دادند. بعضی هاشان حتی از او خجالت هم می کشیدند. خود خداداد خان حالا بهتر از هر کس این مطلب را می داند. اما خوشبختانه اوضاع جوری برگشته است که او نه تنها گله و شکایتی از این قصاص قبل از جنایت ندارد که در آن 5 سال چشیده است، حتی در درون خود ناراضی است که چرا او هم مثل دیگران فعالیتی و از نظر دولت وقت تقصیری نکرده بوده است تا گرفتار شود.
خداداد خان حالا پس از اینکه 5 سال آزگار بی اینکه گناهی کرده باشد کیفری با آن سختی را چشیده، به این عصر رسیده است که وقتی در مملکتی قصاص قبل از جنایت می کند، پس جنایت را هم پس از قصاص می شود مرتکب شد و اگر قرار است به خاطر گناهی که آدم نکرده است کیفری ببیند، ناچار خود گناه را هم پس از چشیدن کیفر باید بکند تا حسابش باق باشد. و حالا نه تنها او، بلکه همه رهبران و سران حزب به این اصل معتقدند و درباره هر آدم حزبی ایرادگیر و قرقرو و ناراحت این نسخه را می‌دهند که بگذار چند صباح به زندان بیفتد خودش آدم خواهد شد. و به این طریق به زندان افتادن نه تنها یک سابقه حزبی شده است، بلکه برای حزبی شدن نسخه مجربتر از این نه به نظر خداداد خان رسیده است و نه به نظر هیچ یک از افراد دستگاه رهبری و محافل بسیار بالاتر.
درست است که این نسخه درباره خود خداداد خان هم مؤثر افتاده است، اما از این نظر که سابقه خدمت درخشانی برای او باشد، نه تنها دیگران بلکه خود او هم شک دارد و به این علت گذاشته از دستور حزب که هر مؤمنی به مکتب را وادار به قطع رابطه با گذشته می‌کند، خداداد خان حتی از این نظر هم که شده هرگز حاضر به یادآوری گذشته ها نیست. حالا که به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، کم کم به این مطلب دارد پی میبرد که اگر در اوائل کار حزب آن پوزیسیون کریتیک را گرفته بوده است، شاید هم به خاطر این بوده است که از تحمل نگاه های همزنجیران زندان دیروز خود و رهبران فعلی که آن وقایع میانشان گذشته و آن حرف و سخنها را با او داشته اند فراری بوده است.
اما با همه اینها گذشته گذشته است و خداداد خان هم از نظر قطع رابطه با گذشته راسخترین فرد حزبی است و در این حال که دیگر رهبران حزبی در حوزه ها و کنفرانس ها و مجلس خصوصی نیمه سیاسی و نیمه دوستانه و محافل فرهنگی و خانه فرهنگی جز نشخوار همین خاطرات کار دیگری ندارند و همه جا شناسنامه سیاسی رهبران با تعداد ساعات و ایامی که در زندان به سر بردن سنجیده می شود، او یعنی خداداد خان ناچار از سکوت کند و رو به آینده بدوزد. اما حالا که اوضاع تغییر کرده است، او نه تنها در برابر حزبی‌های تازه کار یا در جلسه کنفرانس هفتگی، حتی رو در روی اعضای کمیته مرکزی هم با همان تن‌تنه و تومعنینه دستی به موهای تنک سر خود می کشد و حاشیه کتش را صاف می کند و می گوید با گذشته ها باید برید و به آینده پیوست.
البته از این کلیات که با فراتر بگذاریم، داستانهای دیگری هم درباره زمان زندان او شنیده می شود. داستان این که او در زندان پسر زیبایی بوده است که وضع معاش بسیار بدی داشته و ناچار هر هفته با یکی از سران سیاسی زندان هم خوراک و هم اتاق بوده است و یا اینکه در فلان اعتصاب غذا با هم زنجیرهای خود همراهی نکرده بوده است و یا که در فلان محاکمه گریه کرده است و در محاکمه های دیگر چنین و چنان اعترافات زننده و وحنافری کرده بوده است. اینها دیگر پیداست که از ساخته های دشمنان است، یا به اصطلاح حزبی ها از ساخته های مغز علیل جیرخاران امپریالیسم. البته بسیار طبیعی است که او به عنوان بیگناهی خود و اینکه ارتباطی با این همه زندانی های ناشناس نداشته است در محاکمه مطالبی گفته باشد، ولی از این حد که بگذریم نویسنده این سطور نیز برای هیچ یک از آن افسانه ها ارزش قائل نیست و چون تکذیب آنها نیز به دشمن مجال بحث بیشتری در این باره میدهد، خداداد خان هرگز در صدد تکذیب این شایعات هم بر نیامده است و اگر ایمان داریم که حقیقت به هر صورت پنهان نخواهد ماند، دیگر چه احتیاجی به این کارهاست و به این علت است که خداداد خان با گذشته خود و اقلا با آن قسمت از گذشته خود کاملا قطع رابطه کرده است، کاملا پلها را خراب کرده است.
این ناآشنایی با گذشته خداداد خان حتی موجب ایجاد یک شایعه عمومی شده است که او مردی است فرنگ رفته و تحصیل کرده که مثلا دکترای حقوق و ادبیات خود را در فلان مملکت اروپا گذرانده است. درست است که خداداد خان هیچ گونه مدرک تحصیلی مسلمی در دست ندارد، ولی اینکه زبان خارجی می‌داند و اینکه اصرار دارد اسم‌ها و اصطلاحات و اسم‌های فرنگی را با خط لاتین در زیر مقاله‌هایی که برای مجله ماهانه حزب می‌نویسد حاشیه برود، در کنفرانس‌های علمی کلاس‌کادر کلمات دشوار فرنگی را به کار ببرد، اینها حتی موجب تایید شایعه اروپا دیدگی اونیس شده است و خداداد خان نه از این لحاظ که میل داشته باشد مردم را در اشتباه خودشان باقی بگذارد، بلکه فقط از این لحاظ که گذشته را اصلا مورد بحث نمی داند، با صحت و سقم تمام این شایعات کاری ندارد. گذشته از اینکه مگر اروپا دیده ها چه روشهانی بر او دارند؟
خداداد خان با اینکه یک هفته است به عضویت کمیته مرکزی انتخاب شده است، زن و بچه هم دارد و به این طریق گذشته از مسئولیت سنگینی که در اجتماع و حزب به عهده گرفته است، مسئول اداره امور خانواده هم هست. اما خوشبختی اینجاست که زن فهمیده‌ای دارد و در خانه تنها شوهر زن خود و یا پدر خانواده نیست و حتی قبل از انتخاب اخیر در خانه هم او را یک رهبر بزرگ، یک مرد فکور و پیشوای اجتماعی می‌دانستند که بهترین ایام جوانی خود را در زندان سیاه گذرانده است. صبح ها زنش او را از خواب بیدار می‌کند، آب می‌ریزد تا او صورتش را بشوید، بساط ریش تراشی‌اش را جمع می‌کند و خودش صبحانه او را می‌آورد. سرمقاله‌ای را که در آخرین ساعات دیشب خودش نوشته از روزنامه ارگان برایش می‌خواند و غلط‌های مطبعه‌ای آن را برایش یادداشت می‌کند. بعد لباسش را می‌آورد، کراواتش را می‌بندد، حتی رنگ آن را هم خودش انتخاب می‌کند. تعجب نکنید، پارچه لباس خداداد خان را هم زنش انتخاب می‌کند و حتی به خیاط می‌دهد و میگیرد، چون میداند که شوهرش به این کارها نمیرسد. آخر اگر هم خداداد خان این موقعیت برجسته سیاسی را نمیداشت، اقلا یک شوهر رشید و خوب رو که بود. این را هم باید بیفزاییم که خداداد خان درباره مسائل مادی خانواده زیاد سخت نمیگیرد، یعنی کاری با مسائل مالی خانواده ندارد. درست است که اجاره نشینی می کنند و تلفن هم ندارند، اما سر هر ماه یک آقایی که اسمش به اف ختم می شود هزار تومان درست می آورد در خانه می دهد. البته نگمان کنید که این پول مفت و مسلم به آنها داده می شود. زن خداداد خان هفتهی 3 روز و روزی 2 ساعت ازها در یک خبرگزاری خارجی ماشین نویسی می کند و این پول مزد کاریست که می کند و با این پول نه تنها زندگیشان به خوشی می گذرد، بلکه تابستانها هم می شود به بابل سر رفت، چند روزی کنار دریا دور از جنجال سیاست و حزب استراحت کرد. زن خداداد خان که به هر صورت از زنان فهمیده است، به خاطر این دلایل هم شده سعی می کند شوهرش را مرتب و آبرومند نگه دارد، کمتر مزاحم او بشود، از رفت و آمد او با زنان آزادی خواه چیزی نپرسد و در خانه درست مثل یک رهبر بزرگ اجتماعی با او رفتار کند و مثل پروانه دورش بگردد.